با اعلام ساعت 16 شما را به شنیدن مجموعه خبری این ساعت رادیو فردا دعوت می‌کنم. نخست سرخط خبرها. عباس عراقچی می‌گوید مذاکرات با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ هنوز به سرانجام نرسیده است. طرح استیضاح وزیر علوم به حد نصاب رسید. و معاون وزیر خارجه ایران گفت موضوع آتش‌بس از مسائل اصلی مورد بحث در نشست لوزان بود. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات و گزارش‌های خبری این ساعت. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات میان ایران ایر با ایرباس و بوئینگ برای تحویل هواپیمای مسافربری به ایران هنوز به سرانجام نرسیده است. آقای عراقچی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هم ایرباس و هم بوئینگ از وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست کردند که هواپیماها را به ایران بفروشند. دنیس مولینبرگ مدیر ارشد اجرایی بوئینگ پیشتر گفته بود که تحویل هواپیماهای این شرکت به ایران ممکن است تا 3 سال به طول بیانجامد. ایران پس از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی توافق‌های جداگانه‌ای برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ به ارزش میلیاردها دلار به عمل آورده، اما هنوز مراحل نهایی این توافق‌ها به انجام نرسیده است. فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات ایران به ایران بعد از حمله به سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آن در سال 1358 تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت. نمایندگان مجلس با رأی مثبت به یک استفساریه تصویب کردند که شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابی مربوطه صلاحیت منتخب را رد و آرای او را باطل کند. به گزارش خبرگزاری ایستا، نمایندگان مجلس با 151 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 رأی به این استفساریه موافقت رأی موافق دادند. پیشتر این استفساریه در مجلس به تصویب رسیده بود، اما شورای نگهبان با آن ایراد وارد کرده بود. حسین علی حاجی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت امضای طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به حد نصاب رسیده است. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم اجرا نشدن سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را از جمله دلایل خود برای استیضاح وزیر علوم اعلام کردند. آقای فرهادی پیشتر در پاسخ به برخی انتقادها از مواضع خود در وزارت علوم تحقیقات و فناوری دفاع کرده بود. حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که در مذاکرات لوزان درباره آتش‌بس در سوریه و عوامل اصلی برهم خوردن آن، یعنی گروه‌های به گفته وی تروریستی، صحبت شده است. در نشست بین‌المللی سوریه که روز شنبه در لوزان سوئیس برگزار شد، علاوه بر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، وزرای خارجه روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر، عراق، مصر، اردن و استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه حضور داشتند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای توقف درگیری‌ها مطرح شد و حاضران برای برقراری تماس‌های بیشتر با یکدیگر در آینده نزدیک توافق کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفتگوها را بسیار سریع و با وجود لحظات پرتنش محل طرح ایده‌های گوناگون خواند. اما نخستین گزارش این مجموعه خبری، خبر استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت 11 اگرچه تاکنون از سوی منابع رسمی تایید شده، اما هرگز تکذیب 100% آن از سوی کسی اعلام نشده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در تازه ترین واکنش ها به خبرهای پیرامون استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این خبر را گمان زنی رسانه‌ای دانسته، اما در عین حال گفته نمیتوانم درباره تایید این استعفا سخنی بگویم. چند روز پیش هم حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران به خبرگزاری تسنیم گفته بود استعفای وزیر ارشاد را نه رد می کند و نه تایید. علی اصغر رمضانپور معاون اسبق وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
اگر واقعا قطعی بود که آقای جنتی استعفا نداده، علل قاعده آقای آشنا که مقام مطلعی هست باید این مسئله رو به صراحت رد میکرد. بنابراین من فکر میکنم آقای آشنا با صحبتهای خودش دوباره این مسئله رو مطرح کرده که شاید مسئله استعفای آقای جنتی جدی باشه.
علی جنتی در ماه‌های اخیر تحت فشار مسائل حوزه فرهنگ از جمله لغو کنسرت‌های مختلف قرار گرفته، به ویژه که برخی از امامان جمعه در شهرهای مشهد و قم به شدت نسبت به اجرای کنسرت‌ها در این شهرها مواضعی تند گرفتند. صدای آیت الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد:
اصلا ای که زن آوازخوان توی مملکت را بیفته، ای واقعا در راستای انقلاب است، در راستای توسعه انقلاب است، یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آوازخوان زن این انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاوبالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آوازخوان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
در کنار برخی از امامان جمعه، مراکز دیگری نیز به وزارت ارشاد در مورد مسائل فرهنگی فشار می‌آورند. هرچند علی اصغر رمضانپور معاون اسبق فرهنگی وزیر ارشاد عامل روانی را نیز در تحت فشار قرار گرفتن وزیر فرهنگ دولت 11 مؤثر می‌داند.
من فکر میکنم که یک عامل سیاسی وجود داره و یک عامل روانی. عامل سیاسی فشارهایی هست که به طور سازمانیافته از سوی قوه قضاییه، امامان جمعه، نیروی انتظامی و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به وزارت ارشاد و علیه برنامه‌های اون مطرح شده و عملا وزارت ارشاد هم نتونسته تا الان در برابر این فشارها مقاومت کنه و هی مجبور شده که عقب نشینی بکنه. ولی به نظر من عامل روانی هم میتونه مهم باشه و اون این که آقای جنتی احساس میکنه اهل فرهنگ روز به روز دارن ناامیدتر میشن و اون حامیان اصلی وزیر ارشاد در واقع از اینکه اون بتونه برنامه‌های خودش رو به ثمر برسونه ناامید شدن و شاید این به نوعی آقای جنتی رو از نظر روانی در یک شرایط احساس تنهایی قرار داده و خب این میتونه زمینه ساز روانی برای کنار کشیدن از قدرت باشه.
در هفته‌های گذشته نیز علی جنتی تحت فشار نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان رضوی با برگزار نشدن کنسرت در مشهد موافقت کرده بود. هرچند روزهای بعد حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی علنی نسبت به این عقب نشینی وزیر به شدت انتقاد کرد.
یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر کی صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس قبل که اصولگرایان اکثریت آن را داشتند، بارها به خاطر مسائل حوزه فرهنگ مورد سوال قرار گرفت تا جایی که به مرز استیضاح نیز نزدیک شد. با تشکیل مجلس 10 اصولگرایان منتقد دولت دیگر اکثریت زیادی در مجلس ندارند و خطر استیضاح وزیر کم شده. اما حالا اگر علی جنتی وزیر ارشاد با استعفا از سمت خود کنار رود، چه پیامدی برای دولت حسن روحانی خواهد داشت؟ علی اصغر رمضانپور در لندن:
به نظر من استعفا یا برکناری یا به هر حال تغییر آقای جنتی به هر شکلی میتونه یک ضربه سیاسی به دولت آقای روحانی باشه. معنای اون این هست که دولت آقای روحانی در برنامه‌های خودش در بخش فرهنگ و هنر موفق نبوده و یک معنای ضمنی هم داره، اینی که احتمالاً برنامه‌های او از حمایت آقای خامنه‌ای هم برخوردار نبوده. بنابراین میتونیم بگیم که حتی دورنمای بخش فرهنگ و هنر در دوره بعدی هم اگر آقای روحانی رئیس جمهور بمونه با ابهام روبرو خواهد بود.
در روزهای گذشته برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت از جمله محمد علی حق‌شناس از معاونین اسبق وزارت ارشاد هر نوع جابجایی در دولت و پذیرش استعفای احتمالی وزیر را ضربه جدی به دولت تلقی کرده و میگوید این مسئله و به تعبیر او موجب تجری افراط‌گرایان خواهد شد.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید صحت و سقم ضرب و شتم دانش آموزان در چند استان کشور در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رویا ملکی.
کمیسیون آموزش مجلس موضوع ضرب و شتم دانش آموزان را بررسی می کند. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات روز شنبه با بیان این خبر گفته در صورت احراز تخلف معلمان برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی می شوند. در روزهای گذشته انتشار اخباری مبنی بر تنبیه بدنی دانش آموزان با شلاق و لوله در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و گلستان در رسانه ها منتشر شد. مسئولان آموزش و پرورش تنبیه با شلاق را تکذیب و ضرب و شتم با لوله را تایید کردند. در نهایت مدیر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به احترام افکار عمومی از سمت خود استعفا داد. شاهد علوی عضو سابق انجمن معلمان ایران ساکن آمریکا میگوید خشونت در مدارس یک واقعیت غیر قابل انکار و بازتابی از حقیقت جامعه است.
مسئولین دوست دارن چهره انسانی و مدرن و بروز از سیستم آموزش پرورش ما ارائه بدن. کلاس این چهره واقعی نیست. آموزش پرورش ما مشکلات ساختاری داره. معلم‌های ما بخشیشون مناسب برای این کار نیستن و اونهایی هم که مناسب هستن به خاطر دغدغه‌های مالی معیشتی و البته نگرانی‌هایی که نسبت به جایگاه شغلیشون دارند احساس امنیت روانی برای کار درست نمی‌کنند. همه اینها دست به دست هم میده تا ما شاهد خشونت در مدارس باشیم که اونم بازتابی هست از وضعیت واقعی جامعه‌ای که این سیستم درش قرار گرفته. یعنی این خشونت ساختاری هست. خشونت در مدارس ما یک واقعیت غیر قابل انکار هست، اما فکر می‌کنن با پنهان کردن و سکوت کردن نمی‌تونن به این نشون بدن که چیزی وجود نداره. اما اتفاق افتاده و امیدوار باشیم که در نهایت جامعه چنان حساس بشه به این موضوع که امکان تکرارش از بین بره.
در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شد درباره اینکه مدیر مدرسه چند دانش آموز را که توان پرداخت 30,000 تومان شهریه را نداشتند شلاق زده بود. همچنین گزارش دیگری از کتک خوردن یک دانش آموز پنجم دبستان و بستری شدنش در بیمارستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. و خبر دیگر از ضرب و شتم 5 دانش آموز به خاطر دیر رسیدن به مدرسه حکایت می‌کرد. محمد باسط درازهی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز شنبه گفته است تنبیه بدنی دانش آموزان بیش از آنچه در رسانه‌ها منتشر شده اتفاق می‌افتد. این نماینده مردم سراوان گفته با وجود تکرار ضرب و شتم دانش آموزان هنوز کمیته‌ای در آموزش و پرورش آن را مشخصاً بررسی نکرده است. تنبیه دانش آموزان در مدرسه‌های ایران ممنوع است، اما همچنان گزارش‌هایی از کتک زدن دانش آموزان به گوش می‌رسد. حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا می‌گوید خشونت در مدارس جزء جرائم عمومی است و قابل گذشت نیست.
در مورد کودک‌آزاری نسبت به کودکان در مدارس از یک طرف قانون تأسیس سازمان آموزش پرورش هر نوع کودک‌آزاری اذیت آزار روحی جسمی تنبیه و حتی دادن تکالیف بیش از اندازه به کودکان را ممنوع کرده و همین موضوع در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوبه سال 81 به موجب ماده 2ش که میگه هر نوع اذیت و آزاری که موجب شود سلامت جسم و روان اونها به خطر بیفته ممنوع است. و برای این موضوع در ماده 4ش و ماده 5 مجازات مقرر کرده. در ماده 5 این موضوع رو جرم عمومی اعلام کرده و در ماده 4ش برای چنین افرادی تا 6 ما حبس و تا 10 میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده و قابل گذشت هم نیست، از جزء جرائم عمومی محسوب شده. اونم این هست که والدین این کودکان تشویق بشن که شکایتشون انجام بدن.
تنبیه و ضرب و شتم در مدارس ایران همیشه موجی از واقعیت تا شایعه را به همراه دارد. این موارد اولین تنبیه نبود و آخرین آنها هم نخواهد بود. آذر ماه سال گذشته وزیر آموزش و پرورش ایران از تنبیه بدنی چند دانش آموز در استان لرستان توسط معلمشان عذرخواهی کرد و گفت که اداره تخلفات اداری آموزش و پرورش با این معلم به شدت برخورد کرده است، ولی نحوه برخورد این وزارتخانه با این معلم خاطی هیچگاه مشخص نشد.
گزارش رویا ملکی را می شنیدید. دعوت می کنم در ساعت 16:30 شنونده سرخط آخرین خبرهای رادیو فردا نیز باشید.